بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من خیر عوانه و انصاره و شیعته. بحثمون در رابطه با نوافل بود، عدد نوافل و فرائض. رسیدن به مسئله اول، مسئلتون یجب الاتیان به نوافل رکعتین رکعتین الا الوتر فانها رکعتون و یستحب فی جمیعها القنوت حتی شفع علی الاقواف الرکعت الثانیه و کذا یستحب فی مفردت الوتر. مسئله اول در رابطه با این هست که حالا خب نمازهای نافلهی که ما میخواییم بخونیم، چه رواتب یومیه، چه رواتب یومیه، چه غیر اون، آره فراموش کردم که بذارم، چه رواتب یومیه، چه نمازهای نافله دیگر مثل نماز جعفر طیار، مثل نماز صاحب الزمان، نماز مثلا شبهای ماه مبارک رمضان، نمازهای نافله، میفرماید که واجبه که درکت درکت به جا بیاری. این که مثلا نماز رو چار رکتی به جا بیاری، شیش رکعتی به جا بیاری، پنج رکعتی، یه رکعتی، نه اینطور نه. واجب است که نافله رو اگر میخوای بخونی رکعتین رکعتین باشه، دو رکعت دو رکعت، یعنی هر دو رکعت به یک سلام، مگر نماز وتر که این نماز وتر یه رکعتی هست. که البته نماز نماز اعرابی هم، صلات اعرابی هم همینطور، اونم چهار رکعتیه. غیر از این دوتا نماز، نماز وتر و صلات اعرابی که حالا صلات اعرابی رو هم توضیح میدیم چی هست، بقیه نمازهای نافله دو رکعت با یک سلامه، دو رکعت با یک سلامه. مثلا اگر میگن شیش رکعت بخون یا هشت رکعت بخون، منظور این نیست که هشت رکعت رو با یک سلام بخون، نه، یعنی دو رکعت دو رکعتی سلام بده، چهار تا دو رکعتی بخون. و مشهور هم این فتوا رو داره، مشهور اینه که بین هر دو تا رکعت یک سلام گفته بشه. نماز نافله یک رکعتی یا سه رکعتی به بالا ما نداریم، مگر همین نماز وتر که یک رکعته، که بعد از نماز شفع توی نماز شب میخونیم، و نماز اعرابی که چهار رکعته با یک سلام. نماز اعرابی چی هست؟ مرحوم بله مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در مصباح المتهجد صلات اعرابی رو آورده که روی عن زید بن ثابت قال اتا رجل من الاعراب الى رسول الله، یکی از اعراب بادیه نشینان آمدن خدمت پیغمبر، فقال به ابی انت و امی یا رسول الله انا نکون فی هذه البادیه بعیدا من المدینه، ما توی این روستا خیلی دوریم از شهر مدینه، ولا نقدر ان نأتی که فی کل جمعه، ما نمیتونیم هر جمعه، سلام علیکم، هر جمعه ما نمیتونیم بیایم محضر شما. فدلنی علی عمل فیه فضل و صلات الجمعه، من رو راهنمایی کن به یک نمازی که بله، فضل نماز جمعه رو داشته باشه. اذا مضیت الی اهلی خبرتهم به، وقتی هم برگشتم سراغ خانوادم بهشون خبر میدم که پیغمبر این عمل رو به من یاد داد. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا کان ارتفاع النهار فصل رکعتین. حضرت فرمودند وقتی که روز بالا اومد، اولوهوش ساعت مثلا 8 و 9 و اینا، سلام علیکم و رحمت الله، 2 رکعت نماز بخون. تقرأ فی اول رکعتن الحمد مرتن و قول اعوذ برب الفلق 7 مرات. رکعت اول یک حمد و 7 قول اعوذ برب الفلق، و تقرأ فی الثانیه الحمد مره و قول اعوذ برب الناس 7 مرات. حمد و 7 مرتبه هم سوره ناس. فاذا سلمت فقرأ آیت الکرسی 7 مرات. وقتی هم سلام دادی 7 مرتبه آیت الکرسی بخون. ثم قم فصل 8 رکعات. بلند شو و 8 رکعت بخون به تسلیمتین، با 2 تا سلام. 8 رکعت بخون. نماز اعرابی، صلات اعرابی که معروف هست. بلند شو و 8 رکعت به 2 تا سلام بخون. یعنی 4 رکعت بخون و 4 رکعت مثل نماز ظهر یه سلام بده، بلند شو دوباره 4 رکعت دیگه بخون، دوباره سلام بده. و اقرأ فی کل رکعت منها الحمد و اذا جاء نصر الله و قل هو الله 25 مره، 25 مرتبه قل هو الله رو بخون 25 مرتبه، اذا جاء نصر الله بخون 25 مرتبه. فاذا فرغت من صلاتك فقل سبحان الله رب العرش الكريم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 7 مره. این ذکرم 7 مرتبه بگو. بعد حضرت فرمودند فبلد استفانی به نبوه، به اون کسی که من رو به نبوت برگزید، ما من مؤمنن ولا مؤمنه، هیچ مؤمنی نیست، زن و مرد مؤمنی نیست که یصلی هذه الصلاه یوم الجمعه، که این نماز روز جمعه بخواند، کما اقول همونطور که من گفتم، الا انا ضامن له الجنه، ضامن بهشتشم، ولا یقوم من مقامه حتی یغفر له ذنوبه ول ابویه ذنوبهما تمام الخبر، هم گناهان خودش آمرزیده میشه هم گناهان پدر و مادرش آمرزیده میشه. هر کسی که این نماز رو بخونه از جاش بلند نمیشه تا اینکه گناهان خودش رو پدر و مادرش آمرزیده می شود. الغرض نماز اعرابی، نماز اعرابی از بین نمازهای نافله 4 رکعتی هست، ولی بقیه نمازهای نافله 2 رکعتیه. این مشهوره. عرض کردیم بحثمون سر همین مسئله سلام علیکم و رحمت شما دارم، بحثمون سر مسئله اول عروه بود که سید ماتن رحمت الله علیه فرمودند که نمازهای نافله رو باید 2 رکعتی 2 رکعتی بخونی. یستحب و تعبیر کتابی مدن من یادم رفت، توی گروه هم قرارش بدم انشاءالله، از بعد اگه یادم رفت شما ظهر به من یه پیامی چیزی بده آقای نوری که من توی گروه قرارش بدم. یجب و الاتیان به نوافل رکعتین رکعتین، واجبه که اگر نافله میخوای بخونی نافله رو 2 رکعت 2 رکعت بخونی. ما نافله 1 رکعتی نداریم مگر نماز وتر، و نافله 3 رکعتی نداریم، 4 رکعتی هم نداریم مگر نماز اعرابی. نماز اعرابی 4 رکعتیه، یعنی 4 رکعت میخونی با 1 سلام. دو تا که کیفیت نماز اعرابی هم عرض کردیم خدمتتون که یک اعرابی اومد خدمت پیغمبر و عرض کرد که آقا اگر میشه یک نماز یاد من بده، روزای جمعه من دورم نمیتونم بیام نماز جمعه شما شرکت کنم، یه نمازی به من یاد بده که فضیلت نماز جمعه، حالا اگر ازم فوت بشه لاقل این گیرم بیاد، که حضرت اینطوری فرمود اول 1 2 رکعتی میخونیم به اون کیفیت، بعدش 2 تا یعنی 8 رکعت به 2 تا سلام میخونی، یعنی 4 رکعت میخونی 1 سلام میدی، 4 رکعت دیگه هم میخونی 1 سلام میدی، و بعدش هم به این کیفیتی که گفته شد ذکرش هم انجام میدی، این میشه صلات عربی. کیفیتش عرض کردم، کیفیتش هم الان عرض کردم، که دو رکعت اول روز اول نهار دو رکعت میخونی، رکعت اول بعد از حمد سوره فلق 7 مرتبه، رکعت دوم بعد از حمد سوره ناس 7 مرتبه، بعد از اینکه نماز رو خوندی 7 مرتبه آیت الکرسی
سلام.
آره، بعد از اینکه این دو رکعت تموم شد بلند میشی 8 رکعت دیگه میخونی، 8 رکعت دیگه میخونی به دو تا سلام، یعنی دو تا چهار رکعتی، بعد از هر چهار رکعت یک سلام. وقت توی رکعتاش هم بعد از هم اذا جاء نصر الله و قل هو الله هر کدوم، بله اذا جاء نصر الله یک مرتبه، قل هو الله 25 مرتبه. بعدم که فارغ شدی این ذکر شریفه رو 7 مرتبه میگی، سبحان الله رب العرش الکریم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، 70 مرتبه گفتم، 70 مرتبه میخونیم. بعد این ثوابی عظیمه ای هم که پیغمبر خدا فرموده داره. خلاصه نه قل هو الله رو یک مرتبه، هر رکعت حمد یک مرتبه، قل هو الله هم یک مرتبه، اذا جاء نصر الله اذا جاء نصر الله یک مرتبه، قل هو الله 25 مرتبه. این صلات اعرابیه. حالا چرا ما صلات اعرابی رو مطرح کردیم؟ خواستیم عرض بکنیم که در نمازهای نافله ما، نمازهای نافلمون بله همه دو رکعت دو رکعتیه با یک سلام، غیر از نماز وتر که یک رکعته و صلات اعرابی که 10 رکعته، البته دو رکعت اول با سلام، بعد دو تا چهار رکعتی هم با دو تا سلام به این کیفیتی که گفته شد، ولی بقیه نمازهای مستحبی دو رکعتی و این مشهوره و مشهوره و اتفاقا اجماع هم البته برش اقامه کردن، بعضی آقایون ادعای اجماع کردن که نمازهای نافله رو دو رکعت دو رکعت بخون. منتها روایت هم وجود داره بر این که نمازهای نافله دو رکعت دو رکعت باید خونده بشه، و وقتی ما روایت داریم اجماعمون میشه اجماع مدرکی. دقت کردید؟ اجماعمون شد اجماع مدرکی. اجماع مدرکی چیه؟ اجماع مدرکی عبارت از اون اجماعیه که مستند مجمعین مشخصه، یعنی مشخص این آقایونی که اجماع کردن بر یک مطلب مستندشون مشخصه که روایاته، وقت دیگه این اجماع رو آقایون میگن حجیت نداره. مشهور علما اجماع مدرکی و حجت نمیدونن. اجماع مدرکی یعنی اجماعی که مستندش، اجماع مصطلحه اون اجماعی که مدرکش مشخص نیست. نه ببینید آقا، ما دو نوع اجماع داریم، یه اجماع محصل داریم یه اجماع منقول داریم. اجماع منقول اون اجماعیه که یکی از بزرگان مثل صاحب جواهر رفته تحقیقاتشو کرده، به این اطمینان رسیده که قول معصوم علیه السلام اینه، منتها روایتی آیه چیزی برش دلالت نداره. رفته قول چند تا فقیه رو، چون همه فقها رو که نمیتونن برن بررسی بکنن که این کار نشدی، از صدر اسلام تا الان بخوان تمامی اقوال فقها رو بررسی کنن این کار نشده. این چند تا فقیه شاخص صدر اول رو بررسی میکنن، مثل مرحوم شیخ طوسی، شیخ صدوق، ابو صلاح حلبی و امثال زاله، اینا رو بررسی میکنن، بعد میبینن که همه آقایون همین حرفو دارن میزنن، به اطمینان میرسن که معصوم علیه السلام هم نظرش اینه، ولذا میگن که آقا یجب و اتیان و نوافل رکعتین اجماع، ادعای اجماع میکنه. حالا این که ادعای اجماع میکنه خودش براش اجماع حاصل شده و به این اطمینان رسیده، به این اجماع میگن اجماع محصل. برای خود صاحب جواهر که ادعای اجماع کردن اجماع محصل، بعد صاحب جواهر رو من اجماعش رو میام برای شما نقل میکنم میشه اجماع منقول. درست شو؟ اجماع صاحب جواهر رو من که برای شما نقل میکنم میشه اجماع منقول، ولی برای خود صاحب جواهر میشه اجماع محصل. برای من و شما میشه منقول، برای خودش میشه محصل. البته اجماع محصل حجته، چون طرف تا به اطمینان نرسه ادعای اجماع نمی کنه.
به شرطی از آقا خود چیزی قوله محصول درش باشه
دیگه، دیگه عرض کردم که به اطمینان میرسه که ادعای اجماع میکنه. مثلا به فرض مثال حضرت عالی میری کتب فقه ها رو نگاه میکنی، 4 تا 5 تا فقیر رو کتابش رو نگاه میکنی، 5 تا 10 تا رو نگاه میکنی، به اطمینان میرسی که معصوم علیه السلام هم همینو فرموده، فرمایش معصوم علیه السلام. لذا میفرمایی که آقا یجب و اتیان و نوافل رکعتین رکعتین اجماعن. حالا من سوالم از شما اینه که آیا شما رفتی کتب همه فقها ها رو دیدی؟ چون اجماع یعنی اتفاق نظر همه فقها ها. جواب شما قطعا منفیه، چون این امکان نداره برای شما. شما حتی اگر صاحب بله صاحب بهترین تتبع و تحقیقم باشی به این راحتی نمیتونی دستیاب پیدا کنی به تمامی اقوال فقها. 10 تا رو مراجعه کردی به این اطمینان رسیدی ادعا میکنه اجماع، ولی چون به اطمینان رسیدی این اجماع برای شما حجت. اما برای من اجماع منقوله. اجماع منقول آقایون روش اختلاف نظر دارن، مشهور میگن اجماع منقول حجیت نداره، فقط در حد یه تاییده، حد یه تاییده. خب همه اینا رو تو پرانتز داشته باش. در مقابل این اجماع این اجماعی که تقسیم بندی اجماع مصطلح بود، یه اجماعی هم داریم اجماع مدرکی. اجماع مدرکی چیه؟ یعنی اجماعی که مستند فقهایی که فتوا صادر کردن مشخصه، این میگن اجماع مدرکی. یعنی من نگاه کردم شیخ صدوق چرا قائل به وجوبه، دلیلش مشخصه. شیخ کلینی چرا قائل به وجوب، دلیلش مشخصه. شیخ طوسی چرا، ابو صلاح حلبی چرا، دلیلش مشخصه. یعنی روایته، و وقتی روایتش موجوده دیگه این اجماع میشد مدرکی. من میرم مدرکش رو نگاه میکنم دیگه، خودش کار ندارم. بنابراین آقایون قائل هستن که اجماع. اینجا هم همینطور، اینجا ادعای اجماع شده بر مطلع، ادعای اجماع شده. منتها این اجماع چی آقا؟ با توجه به این که استناد مجمعین مشخص هست که آقایون مجمعین اجماع کننده ها به روایتی استناد کردند و این مطلب رو فرمودند، این اجماع میشه اجماع مدرکی و حجیت نداره، چون اون اجماع این حجیت داره که تعبدن کاشف از رأی معصوم علیه السلام باشه. تعبدن کاشف، نه استنادن. تعبدن یعنی مدرکی در بین نیست، نه روایتی نه آیه، در این حال آقایون فقها یه مطلبی رو برش اتفاق نظر داشتن، اینه بهش میگن حجت، چون تعبدن کاشف از قول معصوم هست. ولی اجماع مدرکی وقتی قول معصوم دیگه در بین هست، اجماع آقایون بیفایده ای نداره.
خودی اجماع ما و اجماع و چه حجت وقتی قرآن هست و سنت هست عقلم که ناقصه، چه دلیل داره که الان این
اجماع یکی از
به اصطلاح ما در برابر عقل اهل عقل که بود در برابر سنت ما اجماع درست کرد، مثلا این دلیل عقلی خیلی اصلا قبول نداره.
به نظر شما جواب آقای صادق رو چی بدید؟ ایشون میگه که وقتی ما آیه داریم، روایت داریم، عقل داریم، دیگه چرا بریم سراغ اجماع؟ اجماع چه حجیتی
دیگه؟ مثلا بعد از مثلا دلیل از آیه و روایت هست، اصلا دیگه نوبت به اون چیزا نمیرسه. چجوری که مثلا میخوایم بیان که مثلا تو هر سقیه بد بیان جواب بدیم که آقا مثلا اصلا اگه دلیل نداشته باشیم چجوری علما اجماع کردن؟ حتما باید مستند به یه چیزی باشه تا چیز کنن. چجوری اجماع کردن علما؟
ارزم به حضور شما که اگر به کتاب رسائل مراجعه بکنید، خب اونجا مفصل بحث اجماع رو، من به نظرم خیلی از کلمات دیگر فقها ها و اصولین آقای شیخ بهتر اجماع رو مطرح کرده. اجماع اصلا یه اصطلاحه، حقیقتی در خارج به معنای واقعی کلمه نداره، یعنی چون تحققش تقریبا غیر ممکنه. اجماع یعنی چی؟ یعنی اتفاق نظر کل فقها، نه اکثر فقها، کل فقها. اجماع معناش اینه، در حالی که او کسی که ادعای اجماع میکنه کل فقها رو نمیتونه بره نظرشون رو ببینه. 10 تاشون رو خیلی هنر کنه، 15 تا 20 داره میتونه ببینه، در حالی که خیلی از فقها هم اصلا کتاباشون نشر پیدا نکرده اصلا. خیلی از تو اون حمله مغول به نجف خیلی از کتابها از بین رفت، خیلی از فقها کلماتشون نرسید. پس این اجماع یه اصطلاحه و معناش اینه که اون کسی که ادعای اجماع میکنه یعنی به اطمینان رسیده، به اطمینان رسیده. و اطمینان چی آقا؟ حجته. برای خود شخص مجتهد حجته. فرض مثال بنده حالا میرم کتاب 10 تا از فقها رو نگاه میکنم، فقهای صدر اول، و معمولا با این 10 تا فقیه به اطمینان میرسم که معصوم علیه السلام هم همچین حرفی زده، و اگر واقعا نظر شارع مقدس این نبود، باید یه جوری از باب قاعده لطف باید این اجماع رو خراب میکرد، در حالی که نگاه میکنیم که نه، اجماع سر جاش هست. یعنی چی؟ یعنی من رفتم کتابا رو گشتم، 10 تا کتاب رو نگاه کردم، از بین این 10 تا کتاب دیدم همه فقها ها قائل به وجوبن، به وجوب رکعتین رکعتین، اطمینان پیدا کردم که قول معصوم هم همینه. وقتی اطمینان پیدا کردم قول معصوم همینه، اومدم ادعای اجماع کردم، گفتم یجب و اتیان و نوافل رکعتین رکعتین اجماعن. پس این اجماعن که میگم، این در واقع دارم از اطمینان خودم خبر میدم، از اطمینان خودم به چی؟ به اینکه این قول معصوم علیه السلام،
نه اینکه واقعا اجماع،
بله، نه اینکه اجماع ما واقعی داشته باشه، چون من اصلا قدرت ندارم برم کلمات همه فقها رو ببینم. با توجه به این مطلب، اجماع میشه یکی از زیر شاخه های سنت. سنت همینه دیگه. سنت یعنی شما کلام شارع رو درک کنید، کلام پیغمبر و آل پیغمبر معصومین علیه السلام که قول شما حجت رو درک کنید. خب گاهی وقتا با روایت درک میکنی و بحث حجیت خبر واحد، گاهی وقتا هم نه، با قول فقها هیچ روایتی داله بر این مطلب نیست، فقط و فقط ما چی داریم؟ قول فقیه رو داریم. در 15 تا از این قول فقها رو نگاه میکنم، همهشون یک پارچه یه چیز گفتن، من اطمینان نظر پیدا میکنم که قول معصوم علیه السلام هم همینه، اطمینان نظر پیدا میکنم که قول معصوم علیه السلام این هست، ولذا میگم که آقا یجب و اتیان و نوافل رکعتین رکعتین اجماعا. پس این اجماعا در واقع زیر شاخه سنت هست، این اصطلاح این شکلی هست. بنابراین این که میگن آقا عرضم به حضورتون که منابع ما 4 تاست، کتاب، سنت، اجماع، در واقع یه تسامحیه، چون اجماع هم زیر شاخه سنته، منتها مراتب چون روایتی برش وجود نداره و فقط ما قول چندین فقیه شاخص رو داریم و از قول چندین فقیه شاخص به این اطمینان رسیدیم، اسمشو گذاشتیم اجماع. و الا زیر شاخه چی آقا؟
سنته.
و فرق میکنه با اجماع اهل تسنن. اونا وقتی حرف از اجماع میزنن، منظورشون اجماع اهل حل عقده، بزرگانشون و ریش سفیدانشون، چون اونها برای اهل حل و عقد و بزرگانشون اعتبار ذاتی قائلن، و اونا اگر مثلا مفتیانشون همشون یه چیز بگن ولو یه روایتی از پیغمبرم نباشه، اونا حجت میدونن، در حالی که ما قول فقیه رو حجت نمیدونیم. قول چند فقیه اگر ما رو به اطمینان برسونه که شارع مقدس هم نظرش همینه، اون موقع میشه حجت، نه از باب قول فقها، از باب اینکه رسیدیم به قول معصوم، از باب اینکه رسیدیم به قول معصوم حجته. بنابراین اعتبار اجماع برای ما ذاتی نیست، بل عرض و المجازه، چون ما رو به قول معصوم میرسونه و اطمینان حاصل میکنیم که معصوم علیه السلام هم نظر با این چند ده فقیه هست، ولذا میگیم اجماع حجته. ولی اینی که میگیم اجماع محصله، اما اجماع منقول اینطور نیست. اجماع محصل هر کی ادعا کرد، یعنی اطمینان پیدا کرده و اطمینان هر کسی برای خودش و مقلدینش حجته، ولی برای مرجع تقلید دیگه نه. برای مرجع تقلید دیگه اطمینان یه مرجع تقلید دیگه حجت نیست. اینم باید به اطمینان برسه تا برش حجت بشه و بر مقلدینش. خب علی ای حال این ادعای اجماعی که کردن آقا مدرکی هست. چرا؟ چون ما در مقابلش روایاتی داریم برای این فتوایی که مرحوم سید ماتن مطرح کردن که یجب اتیان و نوافل الاتیان و به نوافل رکعتین رکعتین، روایاتی هست که یکی از اون روایات روایت علی ابن جعفر هست. مرحوم شیخ العاملی این روایت رو در کتاب وسائل شیعه جلد 4 صفحه 63 نقل کرده از قرب الاسناد. عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جدهی عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر قال سألته عن الرجل یصل نافله. علی ابن جعفر ناقله اول روایت هست، میگه از برادرم موسی بن جعفر سوال کردم در رابطه با مردی که نافله میخونه. بعد از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام سوال پرسیدم که ایصلح له ان یصلی اربع رکعات لا یسلم بینهن، آیا صحیح هست برای این شخصی که داره نافله میخونه که 4 رکعت بخونه و سلام بینش نده، 4 رکعت رو پشت سر هم بخونه، حالا مثلا یه تشهد هم بخونه مثل نماز ظهر رو هست، آیا صحیحه که نماز نافله رو 4 رکعتی بخونه؟ قال الله الا ان یسلم بین کل رکعتین، مگر که بین هر دو تا رکعت یه سلام داده بشه. 2 رکعت بخونه سلام بده، بلند شه 2 رکعت دیگه بخونه، این 4 رکعت رو پشت سر هم نه. کتاب تو چیه؟ وسائل
مرتضی
علی ظاهر این سی جلد. آها
20 جلد.
یعنی
از
تو این روایت دلالت میکنه که پس ما نماز نافله هم فقط باید 2 رکعتی باشه، نماز 4 رکعتی نداریم، به همین ترتیب 1 رکعتی هم نداریم، 3 رکعتی هم نداریم، فقط 4 رکعت، فقط 2 رکعتی داریم، 2 رکعت، بعد از هر 2 رکعت یه سلام داده بشه. میفرماید لا الا ان یسلم بین کل رکعتین. اینطوری نیست که نماز 4 رکعتی بخونه نافله باشه، نه، 2 رکعت بخونه سلام بده، 2 رکعت دیگه هم بخونه دوباره سلام بده، نمازهای نافله پس 2 رکعت. خب دو تا مناقشه کردن در این روایت. مناقشه اول در رابطه با عبدالله، مناقشه سندیه در رابطه با عبدالله ابن حسنه. عبدالله حسن که با اینکه آدمش شریف و نسبیه و از افراد اهل بیت از محسوب میشه، منتها توثیقی ما در رابطه با ایشون نداریم و به قول مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علی، معکونه ذا نسب شریف و حسب اصیل مجهول لم یتعرض له فی کتب الرجال، در کتب الرجال بهش تعرضی نشده، اصلا نه توثیق شده نه تضعیف شده، و لذا از لحاظ سندی این روایت ضعیفه. عرض کردیم روایتی هم که ضعیف باشه نمیشه بهش استناد کرد. چرا؟ فقط یه راه برامون میموند، این تو سند کامل و زیارت اسمش برده شده. آره، تو کامل و زیارت. نه، ابن قبولویه از که حالا اسم عبدالله حسن تو کامل و زیارات آورده شد. حالا اگر اثبات بشه که این عبدالله حسن همون عبدالله حسن کامل و زیاراته و قائل بشیم که افرادی که اسمشون تو اسناد کامل و زیارات آمده است توثیق میشن، چون یه همچین قاعده ای رو بعضی ها قائلن که تمامی رجالی که در اسناد کامل و زیارات وجود دارن اینها توثیق شده هم، میشه از این راه. نه نه، فقط کامل و زیارت. آره، این یه قاعده ای هست. حالا من ازتون میخوام که برای جلسه آینده یه تحقیق بکنید در تو این قاعده، که بعضی ها قائلن اسامی افرادی که تو اسناد کامل و زیارات یا اینا توثیق شدن، اصلا این توثیق عامه، یکی از توثیقهای عام این هست. توثیق خاص داریم، ما توثیق عام داریم. توثیق خاص اینه که تو کتب رجالی اسمشون بیارن و بعد مثلا مرحوم نجاشی یا مرحوم کشی یا هر کسی علامه اینها بگن امامی ثقه، امامی هست و ثقه است و جلیل القدره. این توثیق خاص. ولی توثیق عام، حالا بله ابن ابی عمر رو ما باش توثیق خاص داریم، اما مثلا توثیق عام هم داریم. میگیم آقا مثلا قاعده است اسامی هر کسی که در کامل و زیارات بیاد این شخص توثیق شده، این توثیق عامه. که این قاعده رو حالا خواهش میکنم در جلسه آینده بیاییم و بررسی بکنیم، ببینیم مثلا کیا قائل هستن، دلیلشون چیه و آیا این دلیلشون درسته یا درست نیست. بنابراین اولین مناقشه‌ای که در این روایت میکنن وجود عبدالله ابن حسن هست در سند این روایت. یه مناقشه دلالی هم در این روایت میکنن که انشاءالله شما این مناقشه دلالی هم نگاه کنی ببینید که چه مناقشه کردن. مرحوم آقای خویی در کتاب موسوعه خودشون این مناقشه رو آوردن، مناقشه دلالی رو تا انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله. صلی الله علی محمد و آله محمد و آله.